کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
به نام خدا. نامه به یک الاغ. تنظیم کننده محمد وافی محمدی. منبع کارو. گوینده سما مهرجو. قرن ما صدف نیست، ماسه است. غزل نیست، حماسه است. برادر جان، این مجموعه را با هرچه احساس انسانی در بسیط وجود منقلبم موج میزند به تو تقدیم میکنم. به خاطر صدای عشق آفرینت، به خاطر روح سرکش و فرمان ناپذیرت، به خاطر اشک‌های پنهانی تو که از درک بلافصل انسانی داستان‌ها دارد. کارو. نامه به یک الاغ. هموطن ناشناس، خواننده عزیز، شنونده گرامی، به من ایراد نگیر که چرا با وجود این همه آدم برای نوشتن نامه خرترین موجودات یعنی الاغ را انتخاب کردم. حقیقتش را بخواهید، من در این دنیای گرفتار خوشبخت‌تر از الاغ سراغ ندارم. به عقیده من این کمال کوته فکری انسان است که الاغ را خر حساب می کند. تا آنجایی که من شاهدم، در این دنیای از ما بهتران، بهترین و راحت ترین زندگی ها را الاغ ها دارند. باری، شما که بدون تردید خبر تأثرآور خودکشی یک منشی دادگستری را در کاخ دادگستری شنیده اید. اجازه بدهید نامه را شروع کنم. الاغ جون، من برخلاف کسایی که برای تو تره هم خورد نمی کنن، به تو کلی ارادت دارم. به تو، به نبوغ تو، به فهم همه جانبه تو، به درک اجتماعی تو، به جهانبینی تو، باور کن کلی ارادت دارم. از طرف دیگه، به زندگی مرفه تو، به آرامش خاطر تو، به خونسردی تو در مقابل حوادث، به مهارت تو تو خر کردن دیگران، به قدرت هنرپیشگی تو تو تجلی خریت مصلحت آمیز، به همه اینها تا سرحد جنون حسادت می‌ورزم. تصادفی نیست که تصمیم گرفتم این چنین صمیمانه با تو چند کلامی درد دل کنم. نه، اصلاً هیچ تصادفی نیست. دلم می‌خواست لحظه چند خریت مصلحت آمیز خودت رو کنار میذاشتی، منو همچون خودت خر میپنداشتی و همونطور ساده و خرکی به دردای بیدرمون من گوش میدادی. گوش کن الاغ جون. عرض کنم به حضور مبارکت که ما بلا نسبت شما تو این دنیا آدمی. نمیدونم چند سال یا چند هزار سال پیش به عنوان اشرف مخلوقات صدها خروار قانون وضع کردیم و بعد برای اجرای این قوانین یکی از فرشتگان زیادی خدا رو بدون اجازه خدا از آسمون به زمین کشیدیم. اون وقت یه عدد ترازوی فکستنی به دست مبارک اون فرشته دادیم و نام اون فرشته به علاوه اون ترازو رو روی هم رفته گذاشتیم فرشته عدالت. We'll be right back. من مطمئنم که چنین اسمی هرگز به گوش تو نخورده. برای اینکه تو هرگز احتیاجی به عدالت نداشتی. کما اینکه تو خودت رو از اون جهت به خریت زدی که مبادا روزی از روزها عدالت خر بشه و از تو انتظار تابعیت داشته باشه. اما ما آدم‌ها، ما که میگن آدمیم، برای این فرشته ساخت خودمون، این فرشته خودمونی اونقدر احترام قائل شدیم که فرشته مادر مرده پاک خودش رو باخته، از یادش رفته که اصولا برای چی از آسمون خدا به زمین بندگان خدا سرازیر شده. بالاتر از اون هیچ یادش نیست که فلسفه اون ترازوی فکستنی که به دستش دادن چیه. بدتر از همه این که چشماشم بستیم. میدونی الاغ جون؟ بستیم تا موقع قضاوت دیدگانش با دیدگان هیچ کس تلاقی نکنه، تا تمنای هیچ نگاه ملتمسی تصادفاً اون رو از قضاوت عادلانه منحرف نکنه. الاغ جون، نمیدونم این فرشته در آغاز کار در کدوم قسمت از این کره خاکی بر سر خاکی فرود اومده، اما به هر حال هر جا که فرود اومده اجداد آدم ها فوراً قالبش رو ریختن. اون وقت اندکی از رنگ هر یک از ملت ها رو با بیرنگی اون آمیختند و سپس کپیه های اون رو بین 72 ملت به طور مساوی تقسیم کردند. تا خدا نکرده هیچ قومی از عدالت بی نصیب نمود. یکی از اون کپی‌ها هم به ما رسیده. من مطمئنم که تو هرگز کپی سنگی فرشته عدالت رو که بر تاروک ساختمون وسیعی موسوم به کاخ دادگستری میخکوب شده ندیدی. حق با توه، چون اصلا دادگستری رو برای اطاعت کردن آدما ساختم. تو که خودت خر خدایی هستی، دیگه احتیاجی به تجدید ساختمون نداری که گذرت به اون طرف بیفته. الاغ جون، به مرگ تو نباشه، به جون کره های ناز پروردت قسم، هیچ نمیدونم چند ساله که این فرشته سنگی با اون ترازوی فکستنی ضامن اجرای عدالت تو کشور ما. اما تا اونجایی که میدونم مدت هاست، یعنی سال هاست که دستمال سیاهی که اجداد آدم به چشمای اون بسته بودند رنگ طلایی به خودش گرفته و این موضوع به طور وحشتناکی تومار عدالت فرشته زبون بسته رو در هم نوردیده. میدونی یعنی چی؟ سالهاست هیچ بنی آدمی از این فرشته خانم سنگی عدالت ندیده. نمیدونم از چیه؟ شاید اون نوار طلایی که به جای نوار سیاه به چشماش بستن دیدگان این دختر نازنین رو کور کرده. من چه میدونم؟ تو که الاغی باید این قاعده رو بهتر از من بدونی. الاغ جون، باور کن این که میگم چشمای این حیوانکی کور شده هیچ شوخی نیست. من که آدمم هرگز نبوغ شما الاغا رو ندارم که بتونم خودم رو به خریت بزنم. از این لحاظ متاسفانه پروردگار کمال ظلم رو در حق من روا داشته. باری، چون نمیتونم خودم رو به خریت بزنم، طبعا خیلی از چیزا رو خوب میفهمم و چون میفهمم کاربارمون شده تو سری زدن، یکی تو سر خودمون، یکی در میان هم تو سر بخت بدی که داری. میپرسی چرا؟ خیلی ساده است. یه مثال مختصر برات میزنم، بقیه رو خودت حدس بزن. گوش کن الاغ جون، 25 سال پیش از این یکی از ماها، یعنی یه نفر آدم، در همین کاخی که مقر فرماندهیه بیچون و چرای فرشته خانم ملقب به عدالته به کار مشغول میشه. البته 25 سال پیش از این از خوششانسی اولاغا آدم ها اونقدر روشن نبودن که بفهمن تو این دنیای گرفتار آدمیت کمال اشتباهه. بنابراین طبعا نمیدونستن که سعادت سر و کارش فقط با طویله های اولاغ هاست و با کلبه آدم ها میونه ای نداره. نه، اینا رو هیچ نمیدونستن. به خاطر عدم احاطه به این قبیل علوم بود که اون آدم 25 سال پیش تصمیم گرفت مثل بچه آدم تو پیشرفت معنویات آسمانی فرشته خانوم بدون هیچ چشم داشتی از هیچ کس تو کاخ دادگستری خدمت کنه. 25 سال تمام شب و روز شرافتمندانه کار کرد. در عرض این مدت اونقدر مواظب به حفظ شرافت خودش بود که هیچی متوجه نشد. کی و چجوری زمان بیمروت جوانیش رو بلعید. تا اینکه بعد از 25 سال یک بار احساس کرد که یک عمر به سلامتی سر مادمازل فرشته عدالت شب و روز تحت عنوان زندگی تمرین خودکشی می کرده. سپس احساس کرد که تمرین کافیه. خیلی خون سرد اما دل شکسته و آسی تصمیم گرفت و با فشار دادن ماشه یک تپانچه به تمرین 25 سال خودکشی خودش پایان داد. اولاغ جون، اون آدم 25 سال تموم تو محلی جون میکند که شب و روز فرشته عدالت بر تارک آن مشغول پاسداریه. در عرض
اینجا دعوت میکنم به داستان آخرین سفر کشتی خیالی نوشته گابریل گارسیا مارکز با ترجمه بهمن فرزانه و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی توجه کنید. حالا به همه نشون میدم من چی هستم. این را سالها بعد با صدای کلفت مردمش به خود گفت. سالها پس از آن که برای اولین بار کشتی اقیانوس پیمای عظیم را دید که بدون نور و بدون سر و صدا یک شب مانند یک ساختمان بزرگ و متروک از مقابل دهکده عبور کرد و طولش از سر تا سر دهکده بیشتر و قدش از بلندترین برج ناقوس کلیسا بلندتر بود و در ظلمت شب به سفر خود به سمت شهر مستعمره‌ای طرف دیگر خلیج ادامه داد. شهری که برای مقابله با دزدان دریایی مملو و قلعه های جنگی بود و بندر باستانی سیاه‌پوستان و فانوس دریایی بزرگی که حلقه های نور هولناکش هر 15 ثانیه یک بار دهکده را تبدیل به منظره ای از کوههای ماه با خانه های نورانی و خیابان های آتش فشانی می کرد. و گرچه او در آن زمان پسر بچه ای بیش نبود و صدایش هنوز مردانه نشده بود، ولی از مادرش اجازه گرفته بود که شب تا دیر وقت کنار ساحل بماند و به صدای چنگ نواختنهای شبانه باد گوش کند. ولی هنوز به خاطر می‌آورد که چگونه وقتی نور فانوس دریایی گشوده می‌شد، کشتی اقیانوس پیما ناپدید می‌شد و بار دیگر با کنار رفتن نور ظاهر می‌شد، به طوری که کشتی در مدخل خلیج به طور مداوم ظاهر می‌شد و ناپدید می‌گشت و با تلو تلو خوردن خواب‌آلود خود سعی داشت کانال خلیج را بپیماید تا اینکه گویی سوزنی در دستگاه جهت یا شکسته باشد راه خود را به طرف صخره‌ها کج کرد و به صخره‌ها خورد و هزاران تکه شد و بی هیچ صدایی غرق شد، در حالی که چون این برخوردی با صخره‌ها میبایستی تولید انفجاری پرسر و صدا میکرد که خفته ترین اژدهای جنگل ماقبل تاریخی را که پس از آخرین خیابانهای دهکده آغاز میشد و در انتهای دیگر جهان پایان مییافت از خواب بیدار کند، به طوری که خود او نیز تصور کرد آن را در خواب دیده است. مخصوصا روز بعد موقعی که آکواریوم درخشان خلیج را دید و رنگ‌های در هم آمیخته به همه کلبه‌های سیاه‌پوستان روی تپه‌های بندر را و قایق‌های قاچاقچیان گوایانا را که توتی‌های معصومی دریافت می‌کردند که گلویشان مملو از الماس بود. حس کرد همونطور که داشتم ستاره‌ها را می‌شمردم خوابم برده و آن کشتی عظیم را در خواب دیدم، به طوری که آنقدر مطمئن شد که ماجرا را برای هیچ کس تعریف نکرد. دیگر هم به آن فکر نکرد تا درست همان شب در ماه مارس آینده، موقعی که داشت سر اسبای آبی را در دریا می‌شمرد، بار دیگر کشتی اقیانوس پیمای خیالی را تیره رنگ و در عین حال نورانی در آنجا یافت و این بار آنقدر از بیداری خویش مطمئن بود که دوان دوان پیش مادرش رفت و جریان را برای او تعریف کرد. و مادرش سه هفته تمام از غصه زار زد که از بس بارونه زندگی میکنی مغزت داره میگنده، روز میخوابی و شب مثل بلگردا دوره را میفتی. چون دسته های صندلی راحتی در عرض 11 سال بیوزن بودن ساییده شده بود و در آن روزا میبایستی به شهر میرفت تا صندلی راحتی برای نشستن بخرد و به شوهر مردهش فکر کند، از فرصت استفاده کرد و از قایقران تقاضا کرد که قایق را از سمت صخره ها براند تا پسرش آنچه را که در ویترین دریا دیده است ببیند. عشق ماهی ها در بهار اسفنج ها، گوش ماهی های صورتی رنگ و کلاغ‌های آبی رنگ که در لطیف‌ترین چاه‌های دریا شیجه می‌رفتند و حتی گیسوان سرگردان مغروقین کشتی‌های مستعمره‌ای، ولی نه اثری از کشتی‌های اقیانوس پیمای غرق شده وجود داشت و نه از گل کلم‌های عصرانه. هرچه بیشتر شوهر خود را به خاطر می آورد، خیس از عرق ترس و با نفسی مملو از خاک، تا اینکه طرفهای سحر پسرش برگشت و او را در صندلی راحتی مرده یافت، طوری که بدنش هنوز گرم بود ولی مثل کسی که مار او را گزیده باشد یک مرتبه گندیده بود و درست عین همین واقعه برای 4 خانم دیگر هم پیش آمد. البته قبل از اینکه صندلی راحتی را خیلی دور در دریا بیافکند، جایی که نتواند به کسی صدمه بزند، چون در عرض بعدها آنقدر از آن صندلی راحتی استفاده کرده بودند که دیگر ظرفیت استراحت بخشیدن خود را از دست داده بود و در نتیجه پسر مجبور شد به وضعیت رقت‌انگیز یتیمی خود که همه با انگشت نشانش می دادند و می گفتند این پسر همون بیوزنیست که صندلی منحوس را به دهکده آورد عادت کند و به جای برخورداری از ترحم مردم با خوردن ماهی هایی که از قایق ها می دزدید زندگی خود را بگذراند و صدایش رفته رفته دوگرگه شد و خاطرات گذشته خود را به خاطر نیاورد، تا یک شب دیگر در ماه مارس که بر حسب اتفاق به طرف دریا نظر افکند. ناگهان پروردگارا، آن نهنگ عظیم، آن حیوان گردش کننده را دید و دیوانوار فریاد زد مردم بیایید اونو ببینید، و سگها چنان به پارس کردن افتادند و زنها چنان دست پاچه شدند که حتی پیرترین مردان نیز وحشت پدران خود را به خاطر آوردند و زیر تخت خوابای خود پنهان شدند، چون تصور کرده بودند ویلیام دامپیر مراجعت کرده است و کسانی که در خیابانها پراکنده شدند زحمت این را به خود ندادند که آن ساختمان محیر العقول را ببینند که در آن لحظه داشت بار دیگر جهت خود را گم می کرد و در فاجعه سالیانه خود هزاران تکه می شد. بلکه پدرش را به باد کتک گرفتند و بدنش را آنچنان کبود کردند که با دهان کف کرده از خشم گفت حالا خواهید دید من کی هستم. ولی تصمیم خود را به هیچ کس نگفت. و در عوض تمام سال را با همان فکر گذراند. حالا نشان همه خواهم داد که من کی هستم. و همانطور به انتظار ظاهر شدن مجدد کشتی باقی ماند تا آنچه را که انجام دادنیز انجام دهد. و آن این بود که یک قایق دزدید، از خلیج عبور کرد و تمام بعد از ظهر را به انتظار رسیدن ساعت موعود در میان دهلیزهای بندر سیاه‌پوستان، در میان پیتهای خیارشور جزایر کارائی باقی ماند، ولی آنچنان در ماجرای خود غرق بود که مثل همیشه در مقابل مغازه‌های سرخ‌پوستان توقف نکرد تا چینی‌های آج را ببیند که در دندان فیل حکاکی شده بودند، و یا سیاه‌پوستان هلندی را با آن دوچرخه‌هاشان مسخره کند، یا مثل دفعه‌های پیش از کسانی که پوست تنشان مثل پوست مار کبرا بود و بارها دور دنیا را گشته بودند بترسد. پس متوجه چیزی نشد تا اینکه شب با سنگینی تمام ستارگانش به روی او افتاد و جنگل از خود عطر شیرینی از گلهای گاردینا و مارمولک گندیده بیرون داد و او داشت در قایق سرپتی خود به طرف مدخل خلیج پارو میزد و چراغ را خاموش کرده بود تا نگهبانان گمرک را متوجه نکنند و 15 ثانیه با نور سبزرنگ فانوس دریایی رویایی میشد و بعد بار دیگر به حالت بشری خود برمیگشت و میدانست که دارد به کانال بندر نزدیک میشود و آنچنان غرق در خود پارو می زد که نفهمید از کجا ناگهان نفس هولناک کوسهی به او خورد. همانطور که نفهمید چرا شب گویی که ستارگانش یک مرتبه مرده باشند غلیظتر شد و دلیلش این بود که کشتی اقیانوس پیما آنجا بود با هیکل عظیم خود. پروردگارا عظیمتر از عظیمترین چیزهای زمین و دریا 300 تن بوی کوسه که آنچنان نزدیک به قایق عبور میکرد که او میتوانست به وضوح بسته‌های فولادی بدنش را ببیند بدون حتی یک نور در روزنهای بی انتهایش، بدون نفسی در دستگاهش، بدون روح سکوت خود را تحمل میکرد. آسمان خالی خود، هوای مرده خود، زمان متوقف شده خود، دریای سرگردان خود که یک جهان حیوان غرق شده رویش شناور بود و ناگهان تمام این چیزها با داست نور فانوس دریایی ناپدید و برای لحظه‌ای تبدیل به دریای بلورین کارائیب شد. با شب ماه مارس و هوای هر روزی مرغ‌های ماهیخوار و بدین سان او در میان گویهای شناور تنها ماند بدون اینکه بداند چه بکند. از خودش متعجبانه پرسید که شاید هم واقعا دارد با چشمای باز خواب می‌بیند. نه فقط حالا بلکه دفعه‌های دیگر هم خواب بوده است، ولی به محض اینکه این فکر به سرش زد نفسی مرموز گویهای شناور را از اول تا آخر خاموش کرد، به طوری که وقتی نور فانوس دریایی عبور کرد کشتی اقیانوس پیما بار دیگر ظاهر گشت و قطب‌نمایش به هم ریخته بود. شاید حتی نمی‌دانست که آن دریای کدام اقیانوس است و به سختی در جستجوی کانال نامرئی بود و در حقیقت داشت به طرف صخره‌ها پیش می‌رفت که او یک مرتبه متوجه شد آن گویهای شناور آخرین ترسم آن جادوست و چراغ قایق را روشن کرد. یک نور کمرنگ سرخ که بدون شک هیچ چقدر بیدوانی‌های اداره گمرک را به وحشت نمی‌انداخت، ولی برای ناخدای کشتی همانند خورشید مشرق زمین بود، چون بر اثر آن نور کشتی اقیانوس پیما مسیر خود را پیدا کرد و با حرکتی رستافیزی وارد دانه کانال شد. وانگاه تمام چراغ‌هایش همزمان با هم روشن شد، کوره‌هایش به کار افتاد، ستارگان آسمانش روشن شدند و اجساد جانوران شناور به عمق فرو رفتند و در آشپزخانه بشقاب‌ها به هم خوردند و بوی سس‌ها بلند شد و صدای ارکستر با نواختن 2 نیمه ماه به هم در سایه روشن کابین‌ها به گوش رسید. ولی او آنقدر خشم در سینه‌اش انباشته بود که نه گذاشت از شوق گیج بشود و نه از آن سعادت به وحشت بیفتد، بلکه مصمم‌تر از همیشه به خود گفت حالا خواهند دید من کی هستم، خواهند دید. و به جای اینکه خود را کنار بکشد تا زیر آن دستگاه عظیم درآمد، شروع کرد به پارو زدن در جلو آن. حالا خواهید فهمید من کی هستم. و همانطور کشتی را با نور چراغ خود هدایت کرد تا اینکه آنقدر از اطاعت آن مطمئن شد که بار دیگر او را وادار کرد عرشه‌های خود را منحرف سازد. کشتی را از کانال نامرئی بیرون کشید و گویی یک گوساله دریایی باشد قلاده آن را به طرف دهکده خفته کشید. یک کشتی زنده و تسخیر ناپذیر در مقابل دسته‌های نور فانوس دریایی که اکنون هر 15 ثانیه آن را تبدیل به آلومینیوم می‌کرد و رفته رفته صلیب‌های کلیساها پدیدار می‌شد. حالت نظار خانه‌ها. امید و کشتی اقیانوس پیما به دنبال او می‌رفت. با تمامی آنچه که در درون خود داشت دنبال او می رفت. با ناخدای خفتهش، گاوهای نمایشی در یخ یخچالهایش، بیماری تنها در بیمارستانش، آبهای یتیم چاهایش، ناخدای بیدار شده که صخره ها را به جای اسکله گرفته بود، چون درست در آن لحظه صدای زجه سوت کشتی منفجر شد. یک بار او سراپا از بخاری که رویش ریخت خیز شد. و قایق سلقتی چند مانده بود واژگون شود. یک بار دیگر، ولی خیلی دیر شده بود چون پله‌های ساحل در آن نزدیکی دیده می‌شد. ریگ خیابان‌ها در خانه‌های مردم دیرباور و دهکده که سراسر با نور کشتی اقیانوس پیمای وحشت زده روشن شده بود و او فقط فرصت کرد که خود را کنار بکشد تا بگذارد آن طوفان سهمگین پیش برود و از شوق فریاد کشید: بفرمایید هیولا! درست یک ثانیه قبل از آن که آن کشتی فولادین زمین را بشکافد و آن وقت همه جا روشن شد و اکنون دیگر صبح یک روز مارس نبود، بلکه ظهر درخشان یک روز چهارشنبه بود و او با رضایت خاطر توانست ناباوران را ببیند که با دهان باز به بزرگترین کشتی اقیانوس پیمای این جهان خیره شده بودند که جلوی کلیسا به گل نشسته بود. از هر سپیدی سفیدتر، بلندیش 20 مرتبه بلندتر از برج ناقوس کلیسا و با طول 97 مرتبه بیشتر از طول سر تا سر دهکده، با اسمش که با حروف فلزی روی بدن حد شده بود حلال شیلاک، و هنوز از بدنش آبهای باستانی دریاهای مرگ قطره قطره فرو می ریخت.
هنگامی که در بندر ایستاده و سرگرم تماشای کاکایی‌ها بودم، چهره غمگین من نظر پاسبانی را که در آن حوالی گشت می‌زد جلب کرد. من در آنجا محو پرواز پرندگانی بودم که برای یافتن طعمه بیهوده با شتاب تمام به سوی آسمان اوج می‌گرفتند و سپس با همون سرعت فرود می‌آمدند. بندر به صورتی مخروبه در آمده بود. رنگ آب به سبزی می‌زد و سطح آن را لایه‌ای از روغن کثیف پوشانده بود که در آن هر گونه آشغالی شناور بود. بالا برها زنگ زده و انبارهای کالا از بین رفته بودند. به نظر می رسید که حتی موشهای صحرایی هم بناهای دود زده اسکله را ترک گفتند. همه جا ساکت بود. سالها بود که ارتباط با خارج قطع شده بود. من کاکایی خاصی را در نظر گرفته بودم و به پرواز او دقت می کردم. او مانند پرستوی وحشت زده‌ای که طوفان را پیش بینی می کند، بیشتر نزدیک سطح آب پرواز می کرد. تنها گاهی به خود جرأت می داد که هیاهو کنان به سوی آسمان اوج گیرد تا به کاکایی های دیگر بپیوندد و با آنها همراه شود. در این حال تنها آرزویم این بود که تک نانی می داشتم، آن را خورد می کردم و پیش آنها می ریختم. دلم می‌خواست در مسیر پروازهای ناهمگون کاکایی‌ها نقطه سفیدی را به عنوان مقصد تعیین می‌کردم که به سوی آن پرواز کنند. مایل بودم که با ریختن تک نانی پیش این پرندگان قوقاگر در پرواز ناهماهنگ آنان نظمی به وجود آورم. می‌خواستم آنها را مانند تناب‌هایی که آدم با دست می‌کشد و شکل می‌بخشد در نقطه گرد هم بیاورم. اما من هم مانند آنها گرسنه بودم. من هم خسته بودم. با وجود این و با وجود غمی که در دل داشتم، باز احساس خوشبختی می کردم. ایستادن در بندر، دست کردن در جیب‌ها، تماشای کاکایی‌ها و سرشار شدن از اندوه، اینها همه دلپذیر بود. اما ناگهان دستی آمرانه روی شانم قرار گرفت و صدایی گفت: با من بیایید. ضمناً صاحب دست کوشید که شانم را رها نکند و مرا با زور به سوی خود بچرخاند. مقاومت کردم. دست را از روی شانم کنار زدم و به آرامی گفتم: شما دیوانه اید. شخصی که هنوز پشت سرم ایستاده بود گفت: رفیق، بهتان هشدار میدهم. در جواب گفتم: چه فرمایشی میکنید آقا؟ با خشم و با صدای بلند گفت: آقایی وجود ندارد، ما همه رفیق هستیم. بعد به من نزدیک شد، مرا از پهلو نگاه کرد و من ناگزیر شدم که نگاه جولانده خوشبختم را از دور دست فرا بخوانم و در چشمهای بیروح او فرود بیاورم. پاسبان قیافه جدی داشت و به گاو وحشی میماند که سالهاست چیزی جز قانون نشخوار نکرده است. خواستم سر صحبت را باز کنم. گفتم: آخر به چه دلیل؟ گفت: دلیلش کافیست. قیافه غمگین شما. خنده هم گرفت. نخندید. خشمش واقعی بود. ابتدا فکر کردم چون نتوانسته است هیچ روسی غیر مجاز، هیچ ملوان مست، هیچ دزد و هیچ آدم فراری را توقیف کند، حوصله‌اش سر آمده است. اما اکنون می‌دیدم که مسئله خیلی جدی‌تر از آن است. او واقعا می‌خواهد مرا توقیف کند.
با من بیایید.
با خونسردی پرسیدم: به چه دلیل؟ اما پیش از آن که به خودم بجنبم، مچ دست چپم در زنجیر نازکی خفت افتاده بود. در این لحظه دریافتم که بار دیگر قافیه را باختم. برای آخرین بار به کاکایی هایی که در آسمان زیبای خاکستری رنگ جولان می دادن نگاه کردم و کوشیدم که با یک حرکت سریع خود را به داخل آب پرتاب کنم. برای من غرق شدن در آن مایه کثیف مطبوع‌تر از آن بود که در محوطه دور از چشمی به دست گروهبان‌ها خفه و یا دوباره زندانی شدم. اما پاسبان با یک حرکت تند چنان مرا به سوی خود کشید که دیگر راه گریزی نماند. بار دیگر پرسیدم: آخر به چه دلیل؟
طبق قانون شما مجبورید که احساس خوشبختی کنید.
صدایم را بلند کردم: اما من که احساس خوشبختی می کنم. سرش را تکان داد:
پس آن قیافه غمگین چه؟
گفتم: اما این قانون خیلی جدید است.
ولی 36 ساعت از تصویبش می گذارد و شما می دانید که هر قانونی 24 ساعت پس از اعلام قابل اجراست.
اما من که این قانون را نمی شناسم.
این دلیلی برای فرار از مجازات نیست. پریروز آن را اعلام کردند. آن هم از همه بلندگوها، در تمام روزنامه ها و به همه آنهایی که...
در اینجا نگاهی تحقیرآمیز به من کرد و ادامه داد.
و به همه آنهایی که از فیض داشتن روزنامه و رادیو بی بهره اند، به وسیله اعلامیه هایی که هواپیماها روی خیابانهای مملکت ریختند اطلاع داده شده است. بالاخره به زودی معلوم می شود که شما 30 ساعت آخر را کجا گذرانده اید، رفیق.
بعد مرا به دنبال خود کشید. حالا تازه حس می کردم که هوا سرد است و من پالتویی ندارم. حالا تازه به درستی متوجه گرسنگی‌ام شده بودم و معده‌ام شروع کرده بود به سر و صدا کردن. حالا تازه به یاد آورده بودم که کثیف اصلاح نکرده و ژولیده‌ام و قوانینی هست که طبق آنها هر شهروندی ناگزیر است که تمیز، اصلاح کرده، خوشبخت و سیر باشد. پاسبان مرا مانند مترسکی که او را به جای دزد گرفتند و باید سرزمین رویاهایش را کنار مزرعه ترک گوید به جلو انداخت. خیابانها خلوت بود و راه کلانتری نزدیک، ولی من با وجود اینکه می دانستم که آنها خیلی زود دوباره دلیلی برای توقیفم پیدا خواهند کرد، باز دلم سخت گرفته بود. ناراحتیم بیشتر از آن جهت بود که پاسبان مرا از محله هایی می برد که به جوانی من تعلق داشت و من در صدد بودم که پس از تماشای بندر به دیدنشان بروم. باغچه‌های پر از بوته‌ای که در عین بی‌نظمی زیبا و راه‌هایی که پر از علف‌های خودرو بودند. اما حالا همه اینها طبق نقشه تمیز شده و به شکل‌های چهارگوش در آمده و برای واحدهای نظامی مرتب شده بودند که وظیفه داشتند روزهای دوشنبه، چهارشنبه، شنبه در آنجا رژه بروند. تنها آسمان ماننده گذشته بود و هوا مثل آن روزهایی که خاطر من سرشار از رویا بود. هنگام عبور از خیابان‌ها گاه گاه چشمم به اعلان‌های رسمی می‌افتاد که روی در برخی از روسپی‌خانه‌ها دیده می‌شد و به کسانی مربوط بود که موهبت آزمایش‌های بهداشتی چهارشنبه‌ها نصیبشان می‌شد. حتی به نظر می‌رسید که به پاره‌ای از میفروش‌ها اجازه داده شده بود که نشان باده‌خواری را جلوی در معرض نگاه رهگذران بگذارند. نشان مزبور ظرف آبجوخوری بود از جنس حلبی و به حاشیه‌های سرنگ قهوه روشن، قهوه تیره، قهوه روشن، یعنی رنگ‌های ملی. مسلماً آن دسته از افرادی که از آنان در لیست رسمی آبجوخورهای روزهای چهارشنبه نام برده شده بود و از موهبت نوشیدن آبجو در روزهای مزبور برخوردار می‌شدند، از شادی سر از پا نمی‌شناختند. آثار تحرک در چهره همه مردمی که ما با آنها برمی‌خوردیم به گونه غیر قابل انکاری نمایان و حاله از سخت گوشی آنان را فرا گرفته بود. این امر به ویژه هنگامی محسوس تر بود که چشم آنان به پاسبان می افتاد. آنها در این لحظات تندتر را می رفتند و قیافه‌ای که حاکی از رضایت کامل آنان از انجام وظیفه بود به خود می گرفتند. زنهایی که از فروشگاه ها بیرون می آمدند می کوشیدند به صورتهای خود حالتی از شادی بدهند که از آنها انتظار می رفت. علت آن دستوری بود که طبق آن باید در چهره زن خانه‌دار به سبب وظیفه‌ای که انجام می‌دهد شادی او منعکس شود و وظیفه زن خانه‌دار این است که با دستپخت مطبوع خود کارگر دولتی را شب‌ها سر حال نگه دارد. اما تمام این مردم با مهارت راه خود را از کنار ما کج می‌کردند، به طوری که هیچ یک از آنها ناگزیر نمی‌شد با ما روبرو شود. آنها هنوز به ما نرسیده در گوشه ناپدید می شدند. هر کسی می کوشید که یا به سرعت وارد فروشگاهی شود و یا سر نفش ها مسیر خود را تغییر دهد. شاید افرادی هم بودند که وارد خانه ناشناس می شدند و آنقدر پشت در آن وحشت زده انتظار می کشیدند تا صدای پای ما دور شود. تنها یک بار، آن هم هنگامی که ما از چهارراهی عبور می کردیم، با مرد مسنی مصادف شدیم که من روی سینه‌اش نشان مخصوص معلمان مدرسه را دیدم. برای او دیگر ممکن نبود که راهش را کج کند. به ناچار پس از آنکه ابتدا طبق مقررات به پاسبان ادای احترام نمود، یعنی به نشانه تسلیم محض 3 بار با کف دست بر سر خودش کوبید، سعی کرد که به وظیفه قانونی خود عمل کند وظیفه‌ای که از او الزاماً می‌خواست که سه بار به صورت من توف کند و مرا خوک خیانتکار بنامد. او خوب نشانه گرفت، اما هوا گرم بود و گلوی پیرمرد حتما خشک، چون تنها چیزی که به من اصابت کرد مایع جزئی و نسبتاً رقیقی بود که من آن را برخلاف مقررات بی اختیار با آستینم پاک کردم. اما پاسبان در اینجا اردنگی به توهیگاه هم زد و با مشت به وسط ستون فقراتم کوبید. سپس با لحن آرامی گفت:
مرحله یک.
که معنیش این است: خفیفترین نوع مجازات توسط پلیس. معلم با شتاب از آنجا دور شد، اما جز او دیگران خوب می توانستند مسیر خود را از جلوی ما تغییر دهند. تنها مورد استثناء زنی بود چاق و موبور و رنگ پریده که پنجره روسبیخانه‌اش را برای تهویه قانونی باز کرده بود. زن موبور به سرعت با دست بوسه‌ای برایم فرستاد و من در ازای آن لبخند تشکرآمیزی به او زدم، در حالی که پاسبان می کوشید وانمود کند که متوجه موضوع نشده است. به آقایان دستور داده شده بود که مزاحم آزادی این گونه خانم‌ها نشوند. آزادی که استفاده از آن برای شهروندان دیگر مجازات سنگینی به همراه داشت. با در نظر گرفتن اینکه بانوان مزبور نقش مهمی در بالا بردن میزان اشتیاق به کار مردان به عهده دارند، بجاست در مورد آنان قانون دقیقاً اجرا نشود. و این نکته است که فیلسوف جامعه شناس دکتر بلایگوت در مجله دولتی فلسفه کشورداری به اهمیت آن اشاره کرده و از آن به عنوان یکی از نشانه‌های آزادی در حال رشد یاد نموده است. مقاله مذکور را من روز پیش از آن در اثنای سفر به پایتخت در آبریزگاه خانه کشاورزی یافته و خوانده بودم. البته چند صفحه روزنامه را دانشجویی احتمالاً پسر کشاورز با حواشی هوشمندانه خود تزیین کرده بود. خوشبختانه ما اکنون به کلانتری رسیده بودیم. در همین لحظه صدای آژیرها بلند شد و مژده داد که در لحظات بعد هزاران هزار شهروند به خیابان‌ها خواهند ریخت. هزاران هزار آدم با چهره‌هایی که در آنها آثار خوشبختی البته به صورت خفیف نمایان خواهد بود. دستور داده شده بود که مردم هنگام پایان کار شادی چندانی از خود نشان ندهند، چون این امر ثابت می‌کند که کار نوعی زحمت است. در مقابل می باید موقع شروع آن نشاط زیادی حکم فرما باشد، پایکوبی باشد و آواز، و همه این مردم باید به صورت من توف می کردند. اما صدای آژیرهایی بود که نه پایان کار بلکه 10 دقیقه پیش از آن را اعلام می کردند، چون هر کسی موظف بود که 10 دقیقه آخر را وقت به شستشوی دقیق خود کند. این کار طبق شعار رئیس کنونی دولت انجام می گرفت: خوشبختی و صابون. کنار در عظیم و سیمانی کلانتری محل 2 مأمور پاس می‌دادند که البته هنگام ورود من نوازش‌های بدنی لازم را در حقم معمول داشتند، یعنی با قنداق تفنگشان محکم به گیجگاه هم کوبیدند و با لوله‌های هفت‌تیرشان ضرباتی به استخوان ترقوه‌ام وارد آوردند. این کار طبق مقدمه ماده 1 قانون مدنی انجام گرفت که می‌گوید هر پلیسی موظف است که هر متخلفی را در هر کجا که هست در حکم توهین به شخص خود تلقی کند. اما اگر مأموری فرد متخلفی را شخصاً دستگیر کرد، حق استفاده از چنین تعبیری را ندارد، چون در چنین موردی افتخار اجرای تنبیهات بدنی لازم را هنگام بازپرسی خواهد یافت. خود ماده 1 قانون مدنی دارای مضمون زیر است: هر پلیسی مجاز است هر کسی را که خواست مجازات کند، اما موظف است هر کسی را که جرمی مرتکب شده است به کیفر اعمالش برساند. برای شهروندان براءت از مجازات وجود ندارد، فقط امکان دوچار نشدن به آن هست. از راهرو دراز و بیروهی می‌گذشتیم که پنجره‌های زیاد و بزرگی داشت. آنگاه خود به خود جلوی ما دری باز شد، چون در این فاصله پاسداران ورود ما را اطلاع داده بودند. در آن روزها از آنجایی که مردم همه خوشبخت، مطیع و منظم بودند و هر کسی می‌کوشید که با همان مقدار صابون مقرر شده نظافت کند، ورود یک فرد متخلف حادثه بزرگی به شمار می‌آمد. وارد اتاق تقریباً خالی شدیم که فقط یک میز تحریر، یک تلفن و 2 صندلی داشت. من باید در وسط اتاق می‌ایستادم. پاسبان کلاهش را برداشت و نشست. ابتدا سکوتی حکم فرما شد و حادثه اتفاق نیفتاد. آنها همیشه همین گونه عمل می کنند و این بدترین نوع مجازات است. حس می کردن پوست چهره هم لحظه به لحظه جمع‌تر می شود. خسته و گرسنه بودم. حالا دیگر واپس این اثر شیرینی غم ساعتی پیش نیز از بین رفته بود. زیرا اکنون دریافته بودم که باز قافیه را باختم. پس از لحظاتی چند، مردی بلند قامت و رنگ پریده وارد اتاق شد که اونیفرم قهوه‌ای رنگ بازجوهای مقدماتی را به تن داشت. او بدون اینکه حرفی بزند سر جایش نشست و به من چشم دوخت.
شغل؟
شهروند عادی.
تاریخ تولد؟
اول ژانویه 1901.
آخرین شغل؟
زندانی. هر دو به هم نگاه کردند.
تاریخ آزادی و محل زندان؟
دیروز. ساختمان 12 سلول 13.
مجاز برای اقامت در
پایتخت.
حکم آزادی.
از جیبم حکم آزادیم را بیرون آوردم و به او دادم. او ورقه مزبور را به کارت سبز رنگی که اظهارات مرا روی آن می نوشت منگنه کرد و ادامه داد.
جرم دفعه پیش.
قیافه بشاش. هر دو به هم نگاه کردند. بازجوی مقدماتی گفت.
توضیح
دادم. دفعه پیش قیافه بشاش من در روزی که دستور داده شده بود سوگواری عمومی باشد، یعنی در روز مرگ رئیس دولت، توجه پلیس را به خود جلب کرد.
مدت محکومیت
5 سال.
انضباط؟
بعد.
دلیل؟
میل کم به کار.
تمام شد.
بعد بازجوی مقدماتی از جایش بلند شد، به سمت من آمد و با یک ضربه 3 دندان میانی جلویم را شکست. این نشانه آن بود که من به عنوان مجرم با سابقه شناخته شده بودم و این مجازات شدیدی بود که انتظارش را نداشتم. سپس بازجوی مقدماتی اتاق را ترک کرد. پس از او جوان فربهی که اونیفرم قهوه‌ای رنگی به تن داشت وارد اتاق شد. او بازپرس بود. آنها همه مرا یکی پس از دیگری کتک زدند. بازپرس، بازپرس ارشد، سربازپرس، قاضی مرحله نخست، قاضی مرحله نهایی. ضمن همه این کتک خوردنها، پاسبان هم تمام تنبیهات بدنی را به همان صورت که قانون مقرر کرده بود در مورد من اجرا کرد. بعد مرا به جرم داشتن چهره غمگین به 10 سال زندان محکوم کردند. همچنان که 5 سال پیش از آن مرا به دلیل داشتن چهره بشاش به 5 سال زندان محکوم کرده بودند. اما من باید سعی کنم که این بار دیگر چهره ای نداشته باشم. البته این به شرطی است که بتوانم 10 سال آینده را در لوای شعار خوشبختی و صابون تاب بیاورم و زنده بمانم.
دشمنها از کتاب بهترین داستانهای کوتاه آنتوان چخوف با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی بشنوید. نزدیکی های ساعت 10 یک شب تاریک ماه سپتامبر، آندره، تنها پسر 6 ساله دکتر کریلوف، پزشک دولتی، از بیماری دیفتری چشم از دنیا فرو است. همین که همسر دکتر جلوی تخت کودک مردهش به زانو افتاد و اولین نشانه های از خود بی خود شدن در او دیده شد، زنگ سرسرا به شدت به صدا در آمد. صبح روزی که بیماری دیفتری سر از خانه در آورد، همه پیشخدمت ها را به خانه هاشان روانه کردند. بنابراین کریلوف خودش با همون پیراهن آستین بلند و جلیوه دگمه نینداخته بیان که دست و صورت مرتوبش را که از اسید فنیک می سوخت پاک کند، در را گشود. سرسرا آنقدر تاریک بود که شخصی که پا به خانه گذاشت تنها قد متوسط، شال گردن سفید و چهره درشت و بسیار رنگ پریدهش قابل تشخیص بود. رنگ چهرهش به اندازه‌ای پریده بود که گویی حضور او سرسرا را روشن کرده بود. مرد بی مقدمه گفت: دکتر تشریف دارم. کریلوف جواب داد: من دکترم، چه کار داری؟ مرد که بی اندازه خوشحال شده بود گفت: دکتر شما این؟ خیلی خوشوقتم. و دست پیش برد. دست دکتر را در تاریکی پیدا کرد، آن را در دست گرفت و محکم فشرد. من آبوگین هستم. همین تابستون تو خونه گنوچف افتخار آشنایی با شما رو پیدا کردم. خیلی خوشحال شدم که تو خونه بودی. شما رو به خدا نگین فوری همراهتون نمیام. کالسکه با خودم آوردم. از صدا و حرکاتش میشد دریافت که بی اندازه دلواپس است. جلوی نفسهای تندش را نمیتوانست بگیرد. با صدای لرزان و عجولانه حرف میزد. ادامه داد: میترسیدم تو خونه نباشین. به خاطر خدا لباس بپوشین و راه بیفتیم بریم. نشسته بودیم چای بخوریم که زنم دادش بلند شد. دستاشو به قلبش گذاشت و رو صندلیش پس افتاد. میترسم سکته کرده باشه. دکتر سر تکان داد و در حالی که با بیمیلی کلمه ها رو میکشید گفت: عذر میخوام، نمیتونم بیام. آخه 5 دقیقه پیش پسرم مرد. آبوگین یک قدم عقب رفت و دسته در را گرفت و سر به زیر انداخت. نمیتوانست برود، نرویش میشد دوباره از دکتر درخواست کند. سکوت حکم فرما شد. کریلوف پشت به آبوگین کرد، مدت کوتاهی ایستاد و کم کم از سرسرا بیرون رفت و پا به اتاق خواب گذاشت. در اتاق خواب آرامش مرگ حاکم بود. پسر روی تخت خواب کنار پنجره با چشمان باز دراز کشیده بود. مادر که دستای خود را روی او گذاشته و چهره اش را در چینهای ملافه ها پنهان کرده بود، جلوی تخت زانو زده بود. دکتر کنارش درنگ کرد. دست در جیب شلوار فرو برد. سرش را به یک سو خم کرد و به پسرش خیره شد. پس از 5 دقیقه از اتاق بیرون رفت. وارد آشپزخانه شد. دور و کنار اجاق و تخت آشپز سرگوش یافت. جلوی در کوتاهی سر خم کرد و پا به سرسرا گذاشت. دوباره چشمش به شال گردن سفید و چهره پریده رنگ افتاد. آبوگین آهی کشید و گفت: خب دیگه، خواهش میکنم بفرمایید بریم. دکتر نگاهی به او انداخت و همه چیز یادش آمد و گفت: بهتون که گفتم نمیتونم بیام. مگه سرتون نمیشه؟ آبوگین ملتمسانه گفت: بی انصافیه که با این لحن با من صحبت میکنی. یه زن جوون داره میمیره. شما میگین همین الان پسرتون مرده. بنابراین چه کسی بهتر از شما نگرانی من درک میکنه؟ صدای آبوگین از دلواپسی میلرزید. از ترس اینکه مبادا حرفایش بد تعبیر شود، سعی کرد صدایش نرم و ملایم باشد تا لحن صدایش دکتر را متقاعد کند. دکتر ابوچانه پرسید: خیلی دوره؟ مرد گفت: قول شرف میدم یه ساعت شما رو ببرم و برگردونم. دکتر با گامهای نامطمئن به سرعت به اتاق کارش رفت و چیزی نگذشت که با پالتو برگشت. بیرون هوا تاریک بود. قامت بلند و خمیده دکتر با آن ریش باریک بلند و بینی عقابی به خوبی دیده میشد. در کنار او آبوگین ساکت نشسته بود. کالسکه که در نوسان بود و به سنگ‌ها برخورد می‌کرد، از ساحل شنی بالا رفت و به راه ادامه داد. کریلوف کم کم با اندوه خو می‌گرفت و به اطراف می‌نگریست. کالسکه هر چقدر به مقصد نزدیک‌تر می‌شد، صبر آبوگین لبریزتر میگشت. از جا میجست و از روی شانه کالسکران به جلو خیره میشد. کالسکه سرانجام در پای پلکان بلندی نگه داشت که سایبان راه‌های کتان زیبایی آن را پوشانده بود. آبوگین که صدای نفسهای لرزانش شنیده میشد سر بالا کرد و به پنجره‌های روشن طبقه اول نگاهی انداخت. در سرسرا نه صدای پا شنیده میشد نه صدای حرف. با وجود چراغ‌های روشن خانه گویی کسی بیدار نبود. وارد سالن بزرگی شدند که پیانوی بزرگی در فضای تاریک آن دیده میشد و چلچراغ آن را با پوشش سفیدی پوشانده بودند. از آنجا هر دو به اتاق پذیرایی کوچک و زیبایی پا گذاشتند که جای دنج و نیمه تاریکی بود و نور صورتی رنگ دلنشینی آن را روشن میکرد. آبوگین گفت: یه لحظه اینجا بشینین دکتر، یک ثانیه بیشتر طول نمیکشه. کریلوف روی یک صندلی نشست و به دستایش که از اسید فنیک سوخته بود نگاه کرد. سکوت برقرار بود. در اتاقهای دیگر کسی آه بلندی سر داد. دری شیشه‌ای به هم خورد و بار دیگر سکوت برقرار شد. کریلوف سرش را بلند کرد. به دری نگریست که آبوگین از آن ناپدید شده بود. آبوگین در آستانه در ایستاده بود. چهره و دست‌ها و حالت بدنش از شکل افتاده و ترس یا درد جسمانی رنجاوری چهره‌اش را تغییر داده بود. خمیده شده بود. ناله می‌کرد و مشت‌هایش را تکان می‌داد. بلند گفت: فریبم داد. رفته. خودش را به بیماری زد و منو به دنبال دکتر فرستاد. تا بزنه به چاک. خدای من. آبوگین با سنگینی به جانب دکتر قدم برمی داشت و ناله می کرد. چرا با این دروغ؟ خدای من. چرا با این حقه پست و کثیف؟ چرا با این بازی شیطانی و بدخانه؟ مگه چه بدی به او کرده بودم؟ کنجکاوی در نگاه بی‌اعتنای دکتر خوانده شد. از جا برخاست و گفت: خب بیمار کجاست؟ آبوگین که هم می‌خندید و هم اشک می‌ریخت بلند گفت: بیمار؟ زن من بیمار نیست. چنین حقه‌ای کثیفی از دست شیطانم ساخته نبود. خدای من، کاش مرده بود. دکتر راست ایستاد. چند بار موجه زد و چشمایش از عشق لبریز شد. ریش کمپشت و چانهش شروع به لرزیدن کرد. گفت: این چه بازی سر من در آوردی؟ بچم مرده، زنم غصه‌داره و تنها تو خونه مونده، خودم نای ایستادن ندارم، اصلا سر در نمیارم. آبوگین یکی از مشتایش را گشود، کاغذ مچاله شده ای را به روی زمین پرتاب کرد و پا بران مالید. گویی حشره ای را لگد میکرد و خشمگین و بغض‌آلود گفت: خب دیرم از من خوشش نمی اومد، دیگه فریب برای چی؟ مگه چه بدی به تو کرده بودم؟ به کریلوف نزدیک شد و با حرارت گفت: شما ناخواسته شاهد بدبخت شدن من بودی. باور کنیم دوستش می داشتم. همه چیزم رو به پاش ریختم. با خونوادم به هم زدم، کارم رها کردم، هیچ وقت نگاه چپ بهش ننداختم. پس چرا به این هیله کثیف دست زد؟ همانطور که آبوگین صحبت میکرد، چهره دکتر که آزرده خاطر شده بود آشکارا تغییر کرد. بی‌اعتنایی و حیرت در چهره او رفته رفته جای خود را به رنجشی تلخ، برافروختگی و خشم داد. ناگهان با چشمهای برافروخته خود را کنار کشید و در آن حال که حرفها با خشونت از دهانش بیرون می‌ریخت، مشت بر میز کوفت و نعره زد: این حرفا رو چرا به من میگین؟ من نمیخوام این چیزا رو بشنوم. گول پدر شما و اسرارتون. آبوگین از جلوی کریلوف عقب رفت و با تعجب به او خیره شد. دکتر که میلرزید ادامه داد: چرا منو به اینجا آوردین؟ ماجراهای شما به من چه مربوطه؟ دست از سر من بردارین. بریم به همون گرزدنهای شرافتمندانتون برسین. عقاید انسان دوستانتون رو به رخ بکشین. هر غلطی میخواین بکنین. اما یه انسان واقعی رو دست نندازین. آبوگین که سرخ شده بود گفت: چی میخواین بگین؟ دکتر جواب داد: میخوام بگم دست انداختن یه انسان کار پست و کثیفیه. هیچ کس این حق با شما نداده که آدمی رو که غصه و غم داره آلت دست خودتون بکنین. آبوگین آهسته پرسید: به چه جرأتی این حرفو میزنین؟ و دوباره حالت چهرهش تغییر کرد و خشمی آشکار در آن دیده شد. دکتر فریاد زد: شما به چه جرأتی منو میارین اینجا تا به چرندیات مبتذلتون گوش بدم؟ اونم وقتی میدونین که خودم ناراحتم. آدم عوضی. آبوگین فریاد کرکننده ای کشید: آقا احترام خودتون رو نگه دارین. دست در جیب جلیقه کرد، دفترچه بیرون آورد، دو اسکناس از لایه آن برداشت و روی میز پرتاب کرد و پرهای بینیش لرزید و گفت: این دست موز شما، حق عیادتتون رو بردارین. دکتر گفت: پولتون رو برای خودتون نگه دارین. اسکناس ها رو با پشت دست روی کف اتاق پرتاب کرد و ادامه داد: توهین رو با پول نمیشه جبران کرد. آبوگین و دکتر رو در رو ایستادند و دشنام های زشتی نثار یکدیگر کردند. آنها هیچگاه در عمرشان حتی در حالت دیوانگی آن همه حرفای ناروا، ظالمانه و بیمعنی و زبان نیاورده بودند. از کارهایشان پیدا بود که مثل همه آدم های اندوهگین اسیر خودخواهی بودند. دکتر که از نفس افتاده بود گفت: لطفا منو به خونه بفرستید. آبوگین زنگ را به شدت به صدا درآورد. کسی پیدا نشد. بار دیگر زنگ را به صدا درآورد. سپس خشم‌آگین زنگ را روی میز پرتاب کرد. زنگ با صدای خفه‌ای روی قالی افتاد و صدای اندوهناکی مثل ناله مرگ از آن به گوش رسید. نوکر خانه پیدایش شد. ارباب با مشت‌های گره کرده به روی سر و کله او افتاد. کدوم گوری قایم شده بودی اولاغ؟ برو بگو کالسکه رو برای این آقا بفرستن و کالسکه دو اسبه من آماده کنن. و همین که نوکر رویش را برگردان تا برود صدا زد: فردا یه نفر از شما خائنا اینجا نمیمونه. همه تون بارو بندیلتون رو جمع کنین. آدمای دیگه میارم. همانطور که ایستاده بودند آبوگین و دکتر سکوت کرده بودند. آبوگین آن رضایت خاطر و ظرافت ماهرانه خود را باز یافته بود. در اتاق پذیرایی قدم می‌زد و با ظرافت سر تکان می‌داد و روشن بود که مشغول طرح نقشه است. خشمش هنوز فرو ننشسته بود، اما سعی می‌کرد وانمود کند که توجهی به دشمن خود ندارد. دکتر یک دستش را روی یک لبه میز گذاشته و ایستاده بود و با حالت سراپا تحقیرآمیز و مشکوک به آبوگین می‌نگریست. حالتی که تنها آدم‌های غمگین و بی‌انصاف در برخورد با بی‌نیازی و ظرافت از خود نشان می‌دهد. اندکی بعد که دکتر روی صندلی کالسکه جا گرفته بود و دور می‌شد، هنوز نگاهی تحقیرآمیز داشت. هوا تاریک بود. تاریک‌تر از یک ساعت پیش. نیمه ماه قرمز در پشت تپه کوچک پنهان شده بود و ابرهایی که نگهبان آن بودند به صورت لکه‌های سیاهی پیرامون ستاره‌ها را گرفته بودند. کالسکه دو اسبه با چراغ‌های قرمز تق‌تق‌کنان روی جاده به حرکت درآمد و از کالسکه دکتر گذشت. آبوگین بود که برای اعتراض و دست زدن به کارهای حماقت‌آمیز در راه بود. در سراسر راه دکتر نه به همسرش فکر میکرد و نه به آندره. تنها در اندیشه آبوگین و کسانی بود که در خانه‌ای که ترک کرده بود زندگی میکردند. آبوگین، همسرش و همه کسانی را که در فضاهای گلگون و نیمه تاریک زندگی میکنند. فضاهایی که بوی عطر از آنها استشمام می شود محکوم کرد. در سراسر راه نسبت به آنها احساس انزجار کرد تا آنجا که دلش از این احساس گرفت. حکمی که در محکومیت آنها صادر کرد تا پایان عمرش به درازا می کشید. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب داستان دشمنها از آنتون چخوف با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی تقدیم شما شد.
با صدای میعاد راشدی، صورتک ها، اثر صادق هدایت. منوچهر دست راست را زیر چانه اش زده روی نیمکت والمیده بود. سیمای او افسرده، چشمهایش خسته و نگاه او پی در پی به لنگر ساعت و لباسی که روی صندلی افتاده بود قرار می گرفت و از خودش می پرسید: آیا خجسته امشب به بال خواهد رفت؟ من که هرگز نمی توانم. هوا تیره و خفه بود. باران ریز سمجی می بارید و روی آب لبخندهای افسرده می انداخت که زنجیروار در هم می پیچیدند و بعد کم کم محو می شدند. شاخه درختها خاموش و بی حرکت زیر باران مانده بود. تنها صدای یک نواخت چکه های باران در ته ناودان حلبی شنیده می شد. از آن هواهای سنگین و دلچسب بود که روی قلب را فشار می دهد و آدم آرزو می کند که دور از آبادی در کنج دنجی باشد و کسی آهسته پیانو بزند. این منظره به طرز غریبی با افکار منوچهر اخت و جور می آمد. همه فکر منوچهر بدون اراده دور یک سالک کوچک پرواز می کرد. سالک کوچکی که انقدر به جا گوشه لب خجسته واقع شده بود و بر خوشگلی او افزوده بود. چشمهای میشی گیرنده، دندانهای سفیدی که هر وقت میخندید، بار شادت آنها را بیرون میانداخت. سر کوچک، فکر کوچک و آن نگاه بیگناه مثل نگاه برهی که به سلاخ خانه میبردند. برای منوچهر او یک بت یا یک عروسک چینی لطیف بود که می ترسید به آن دست بزند و کنفت بشود. از روزی که با خجسته آشنا شده بود، او را به طرز وحشیانه دوست داشت. هر حرکت او برای منوچهر پر از معنی، پر از دلربایی بود و فکر متارکه با او به نظرش غیر ممکن می آمد. ولی دیروز عصر بود که فرنگیس خواهر بزرگش با چشم‌های اشک‌آلود وارد اتاق او شد و بعد از یک مشت گله به او گفت: اگر تو خجسته را بگیری، آبروی چندین و چند ساله ما به باد می رود. دیگر نمی توانیم با مردم مراوده داشته باشیم. جلوی همه خار و سرشکسته خواهیم شد که بگویند برادرت خجسته مترس ابوالفتح را گرفته. و عکسی در آورد به او داد که همه نقشه های منوچهر را ضایع و خراب کرد. عکس خجسته بود با چشم‌های خمار مست که در بغل ابوالفتح افتاده بود. از دیدن این عکس دود از سر منوچهر بلند شد. آیا برای خاطر او با خانواده اش به هم نزده؟ حالا این سرشکستگی را چه بکند؟ نمی‌توانست از خجسته چشم بپوشد و نه اینکه دوباره او را ببیند. در هر صورت تمام امیدها و افکاری که شالوده آینده خود را روی آن بنا کرده بود، این عکس نیست و نابود کرد. آشنایی آنها در سینما شروع شد. هر دفعه که چراغ‌ها روشن می‌شد، به هم نگاه می‌کردند تا اینکه در موقع خروج از سینما با هم حرف زدند و چیزی که از ساعت اول منوچهر را شیفته خجسته کرد، سادگی او بود. در همانجا اقرار کرد که شبهای دوشنبه به سینما می آید و سه شب دوشنبه دیگر این ملاقات تکرار شد تا شب سوم منوچهر او را با اتومبیل خود در خیابان لختی به خانه اش رسانید. به اندازه منوچهر فریفته خجسته شده بود که همه معایب و محاسن او، همه حرکاتش، سلیقه و حتی غلطهای املایی که در کاغذهایش می کرد برای منوچهر بهتر از آن ممکن نبود. این یک ماهی که با هم آشنا بودند بهترین دوره زندگی او به شمار می رفت. اولین بار که خجسته به خانه او در همین اتاق آمد، گرامافون را کوک کرد. صفحه سرناتا را گذاشت و مدتها در دامن او گریه کرد. چقدر در اتاق تنها یا در اتاق کوچک کافه وکا با یکدیگر نقشه آینده خودشان را می ریختند. منوچهر همیشه پیشنهادش این بود که با او برود به املاکش در مازندران کنار رودخانه کوشک کوچک تمیز بسازد و با هم زندگی بکنند. این پیشنهاد موافق سلیقه و پسند خجسته نبود که مایل بود در تهران باشد، به مد جدید لباس بپوشد، تابستانها با اتومبیل در زرگنده به گردش برود و در مجالس رقص حاضر بشود. با وجود مخالفت خانواده اش، منوچه تصمیم گرفته بود که خجسته را به زنی بگیرد و برای اتمام حجت با پدرش داخل مذاکره شد. ولی پدر او از آن شاهزاده کهنه ها بود با افکار پوسیده که موضوع صحبتش همیشه از معجزه انبیا و حکایت های معجزه آسا که از مسافرت های خودش نقل می کرد بود و دور اتاق در قفسه ها شیرینی چیده بود. پیوسته چشمهایش می دوید و آرواره‌هایش می جنبید و شکر خدا را می کرد که این همه نعمت آفریده و معده قوی به او داده. از این تصمیم منوچهر بی اندازه خشمناک شد و پس از مشاجره سختی منوچهر خانه پدرش را ترک کرد، چون تصمیم او قطعی بود. در این یک ماه اخیر چیزی که طرف توجه و موضوع صحبت خجسته و منوچهر بود، بال کلوب ایران بود. منوچهر برای خودش لباس کشتیبانی تهیه کرده بود، اما خجسته لباس خودش را به او نمی گفت، چون می خواست در همان شب بال او را غافلگیر بکند. ولی این عکس مشعوم،
این عکسی که دیروز خواهرش فرنگیس برای او آورد. نه تنها منوچهر را از رفتن به بال منصرف کرد، بلکه همه امید و آرزویش را خراب کرد و فوراً به خجسته کاغذ نوشت که دیگر حاضر نیست او را ببیند. اما این کافی نبود. اول تصمیم گرفت برود ابوالفتح، بعد خجسته و بعد هم خودش را بکشد. بعد از کمی فکر این کار به نظرش بچگانه آمد و نقشه دیگری برای خودش کشید. چون او می دانست که بدون خجسته زندگی برایش غیر ممکن است و برای اینکه انتقام بکشد تصمیم گرفت به هر وسیله‌ای که شده دوباره با خجسته آشتی بکند و این زندگی را که یک شب توی رخت خواب پدر و مادرش به او داده اند با یک شب تاخت بزند. خجسته باشد، زهر بخورند و در آغوش هم بمیرند. این فکر به نظرش خیلی قشنگ و شاعرانه بود. مثل اینکه حوصله‌اش تنگ شد. منوچهر سیگاری آتش زد و بلند شد. بدون اراده دور اتاق شروع کرد به راه رفتن. ناگهان جلوی صندلی که لباس ملاحی او روی آن افتاده بود ایستاد. صورتکی که برای امشب خریده بود برداشت نگاه کرد. شبیه صورت خندان و چاقی بود با دهن گشاد. با خودش فکر کرد امشب ساعت 9:30 همه در آن تالار بزرگ هستند. آیا خجسته هم خواهد رفت؟ از این فکر قلبش تند زد چون هیچ استبعاد نداشت که خجسته با یک نفر دیگر شاید با ابوالفتح برود و برقصد. بعد از آن همه شبهای بیخوابی، شبهایی که تا نزدیک صبح پشت پنجره خانه او قدم می زد و روزهایی که پای صفحه گرامافون گریه می کرد، ساعتهای دراز، غم‌انگیز ولی دلربا، آیا این خجسته‌ای بود که برایش می‌مرد؟ همان خجسته که لب به شراب نمی‌زد، حالا مست و لایعقل در بغل این مرده که افتاده بود؟ آیا برای پول و اتومبیل او بود که اظهار علاقه می‌کرد؟ به خصوص اتومبیل، چون یکی دو بار که مذاکره فروش آن را کرد، خجسته جدن متغیر شد. در این وقت صدای زنگ تلفن بلند شد. مدتی زنگ زد. منوچهر گوشی را برداشت. الو، کجاست؟ آنجا کجاست؟ منوچهر شهندو؟ خودشان هستند؟ بله، بفرمایید. از ساعت 10 الی 11 کسی می‌خواهد راجع به کار فوق‌العاده مهمی با شما گفتگو کند و... منوچهر از بی‌حوصلگی گوشی را دوباره آویزان کرد و نگذاشت که حرفش را تمام بکند. صدای این مرد را نمی‌شناخت. آیا او را مسخره کرده بودند؟ آیا موضوع رمز با کسی دارد؟ منوچهر از آن کسانی بود که در بیداری خواب هستند، راه می روند و هزار کار می کنند ولی فکرشان جای دیگر است. از دیروز این حس در او بیشتر شده بود. از خودش می پرسید این شخص که بوده؟ کس دیگری نمی توانست باشد مگر خجسته که می‌خواهد بیاید هزار جور قسم دروغ بخورد و ثابت بکند که این عکس را دشمنانش درست کرده اند. ولی آیا جای تردید باقی بود؟ آیا یک مرتبه گول خوردن کافی نبود؟ از ساعت 10 تا 11 حتما اوست، چون علاقه مرا نسبت به خودش می‌داند و این را هم می‌داند که بعد از این پیش آمد امشب به بال نخواهم رفت. او هم لابد نمی رود. می خواهد بیاید اینجا. ولی آیا من می توانم در را به رویش ببندم یا بیرونش بکنم؟ برای منوچهر شکی باقی نبود که خجسته امشب خواهد آمد و برای اینکه بی علاقگی و بی اعتنایی خودش را نسبت به او نشان بدهد تصمیم گرفت که برود به بال، اگرچه نیم ساعت هم باشد، تا به گوش خجسته برسد و بداند که برای این پیش آمد از تفریح بال خودش را محروم نکرده. منوچهر چراغ را روشن کرد و مشغول تیز کردن تیغ ژیلت شد. ساعت 10 بود که اتومبیل فیات منوچهر در باغ کلوب ایران جلوی عمارت ایستاد و او با لباس کشتیبانی سفید از آن پیاده شد. تالار شلوغ و صدای موزیک تانگو بلند بود. همه مهمانان با لباس‌های عجیب و غریب صورتک گذاشته بودند. رنگ‌های جور به جور، لباس‌های گوناگون، بوی عطر، سفیداب و دود سیگار در هوا پراکنده بود. منوچهر تا آخر رقص دور زد. 2-3 نفر از دوستانش را با لباس‌های مختلف شناخت، ولی آشنایی نداد. از شنیدن این تانگوی اسپانیولی، عوض این که در او میل رقص را تحریک بکند، افکار غم‌انگیزی برایش تولید کرد. یاد روزهایی افتاد که با ماگ بود و بعضی تکه‌های زندگی فرنگ او را به یادش آورد. این آهنگ همه آنها را بیش از حقیقت در نظر او جلوه داد. از اتاق بیرون رفت، وارد اتاق بوفه شد. جلوی نوشگاه 2 گیلاس ویسکی سودا پشت هم نوشید. حالش بهتر شد. دوباره به تالار رقص برگشت. در این بین زنی به لباس مفیستو با شنل سیاه و صورتک به شکل چینی آمد کنار او ایستاد. ولی منوچهر به قدری حواسش پرت بود که متوجه او نشد. جمعیت زیادی در آمد و شد بود. ساز پشت هم می زد. مفیستو جلوی منوچهر آمد. گفت: نمی رخصی؟ منوچهر صدای خجسته را شناخت، ولی خودش را به نشنیدن زد. خواست رد شود. خجسته بازوی او را گرفت و با هم به طرف اتاقی که پهلوی تالار بود رفتند. در آنجا خلوت بود. یک زن و مرد پیر کنج اتاق نشسته بودند و یک مرد چاق هم که لباس راجع هندی پوشیده بود خودش را باد می زد. منوچهر بدون اراده روی صندلی راحتی نشست. خجسته هم روی دسته پهن آن قرار گرفت. بعد به پشت منوچهر زد و گفت: به او از دماغ شیر افتاده. هیچ میدانی بی تربیتی کردی؟ یک خانم تو را دعوت کرد و با او نرقصیدی. امروز عصر به تو تلفن کردم که 10 خانه بمانی. کسی به دیدنت می آید، چرا نماندی؟ می دانستم که از لجبازی با من هم شده تو به بال می آیی. از این حرف مثل این بود که سقف اتاق روی سر منوچهر فرود آمد و پی برد که تا چه اندازه این کله کوچک خجسته به سستی ها و روحیه او پی برده بود، در صورتی که او هنوز خجسته را نمی شناخت و چشم بسته تسلیم او شده بود. در این ساعت همه عشق و علاقه او نسبت به خجسته تبدیل به کینه شده بود. خجسته باز پرسید: لباس من چطور است؟ منوچهر بعد از کمی تأمل: چه لباس برازنده ای پوشیدی، خوب روحیت را مجسم می کند. منوچ، تو راستی گمان کردی که آن عکس درست است؟ پس نه، غلط است، مال از ما بهتران است. به تو گفته بودم که پارسال پسر خاله ام شیرینی مرا خورده بود. اما لباست چطور؟ همون لباس تافته‌ای که 2 ماه پیش از لاله‌زار خریدی که رویش خال سیاه دارد، توی عکس همون تنت است. آخر یک چیزهایی هست، اگر تو می‌دانستی، من هیچ وقت جرأت نکردم که برایت بگویم، ولی تصمیم گرفته بودم که پیش از عروسی من به تو بگویم. آیا می شود 2 نفر با هم راست حرف بزنند؟ پس حالا اقرار می کنی که در تمام این مدت به من دروغ می گفتی؟ نه، می خواهم بگویم من همیشه فکر کرده ام. آیا ممکن است که 2 نفر ولو 2 دقیقه هم باشد، صاف و پوسکنده همه احساسات و افکار خودشان را به هم بگویند؟ گمان می کنم از پشت صورتک بهتر بشود راست گفت. من از خودم می پرسیدم آیا حقیقتاً تو مرا دوست داشتی یا نه؟ دوست داشتم، ولی درست است، اما در تمام این مدت آیا به من دروغ نمی گفتی؟ آیا مرا از ته دل دوست داشتی؟ تو برای من مظهر کس دیگری بودی. می دانی هیچ حقیقتی خارج از وجود خودمان نیست. در عشق این مطلب بهتر معلوم می شود، چون هر کسی با قوه تصور خودش کس دیگری را دوست دارد و این از قوه تصور خودش است که کیف می برد، نه از زنی که جلوی اوست و گمان می کند که او را دوست دارد. آن زن تصور نهانی خودمان است، یک موهوم است که با حقیقت خیلی فرق دارد. من درست نفهمیدم. می خواهم بگویم که تو برای من موهوم یک موهوم دیگر هستی. یعنی تو به کسی شباهت داری که او موهوم اول من بود. برایت گفته بودم که پیش از تو من ماگ را دوست داشتم. همان دختری که توی دانسینگ با او آشنا شدی؟ خود اوست. او را از من بیشتر دوست داشتی؟ تو را دوست داشتم چون شبیه او بودی. تو را میبوسیدم و در آغوش میکشیدم به خیال او. پیش خودم تصور میکردم که اوست و حالا هم با تو به هم زدم، چون تو که نماینده موهوم من بودی، یادگار آن موهوم را چرکین کردی. مردها چه حسود و خودپسند هستند. زنها هم دروغگو و مزورند. مگر من مال تو نبودم؟ مگر خودم را تسلیم تو نکردم؟ چرا به قول خودت به موهوم اهمیت می‌گذاری؟ دنیا دمدمی است. 2 روز دیگر ماها خاک می‌شویم. چرا سر حرف‌های پوچ وقتمان را تلف بکنیم؟ چیزی که می‌ماند همان خوشی است. وقت را باید غنیمت شمرد. باقیش پوچ است و بعد افسوس دارد. افسوس، افسوس که این حرف را از ته دل نمی زنی. شماها آنقدر هم استقلال روح ندارید. حرفهای دیگران را مثل صفحه گرامافون تکرار می کنید. در این وقت 2 نفر مرد، یکی لباس مستوفی‌های قدیم را پوشیده بود و دیگری لباس کردی در برداشت، نزدیک آنها شدند. همین که گذشتند، خجسته گفت: با همه این حرف‌ها می‌دانی وقتمان تنگ است. از امشب زندگی من به کلی عوض شده. با خانواده‌ام به هم زده‌ام و دیگر هیچ چیز برایم اهمیت ندارد. میخواهی باور کن، میخواهی باور نکن، ولی برای آخرین بار اختیارم را میدهم به دستت. هرچه بگویی خواهم کرد. یک مرتبه دوستیت را به من ثابت کردی کافی است. من توی این شهر انگشت نمای مردم شدم. از فردا باید با همین صورتک توی کوچه ها بگردم تا مرا نشناسند. گفتم که حاضرم همین الان. میخواهی برویم آنجا در ملکت؟ دور از شهر برای خودمان زندگی بکنیم؟ اصلا به شهر هم بر نمیگردیم. با حرارت مخصوصی این جمله را گفت، چون در این موقع پرده نقاشی که در خانه پدر بزرگش دیده بود جلوی چشم او مجسم شد که جنگلی را نشان میداد با درختان انبوه، با یک تکه آسمان آبی که از لای شاخه ها پیدا بود. این پرده به نظر او خیلی شاعرانه بود. در خیال خودش مجسم کرد که دست بچه‌ای را که شکل دهاتی هاست و گونه های سرخ دارد گرفته آنجا گردش می کند و آن بچه ایست که بعداً پیدا خواهد کرد. در صورتی که این پیشنهاد فکر انتقام منوچهر را آسان کرد، سرش را بلند کرد و گفت: همین الان می رویم. از جایشان بلند شدند. منوچهر جلوی نوشگاه یک گیلاس ویسکی دیگر سر کشید. از پله‌ها که پایین می‌رفتند، خجسته گفت: اگر همینطور با صورتک برویم بامزه است. من که صورتکم را بر نمی‌دارم. هر دوی آنها جلوی اتومبیل جا گرفتند. اتومبیل بوق زد و راه افتاد. از کوچه های خلوت نمناک که گذشت تندتر کرد و بدون تأمل از دروازه شمیران بیرون رفت. پشت آن چند بار سوت کشیدند ولی اتومبیل در جاده مازندران جست می زد. اثر ویسکی، هوای بارانی و این پیش آمدها خون را به سرعت در بدن منوچهر دوران می داد. مثل این بود که نیروی حیاتی او دو برابر شده و قوه مخصوصی در خودش حس می کرد. هوا تاریک و فقط یک نوار سفید جلوی اتومبیل روشن بود. خجسته خودش را به منوچهر چسبانیده بود. می خندید و می گفت: کاشکی دفعه آخر یک تانگو با هم رقصیده بودیم. ولی منوچهر گوش به حرف او نمیداد. شانه هایش را بالا انداخت و به سرعت هرچه تمامتر اتومبیل را میراند. خجسته خواست دوباره چیزی بگوید، اما باد در دهن او پر شد. دره ها و تپه ها به طرز غریبی بزرگ می شدند و از جهت مخالف سیر اتومبیل رد می شدند. ناگاه چراغ ها لغزیدند. اتومبیل دور خودش گردید و صدای قرش آهن، فولاد و شکستن شیشه در فضا پیچید و اتومبیل در پرتگاه کنار جاده افتاد. بعد یک مرتبه صدا خاموش شد. تنها شعله های آبی رنگ از روی شکسته آن بلند می شد. صبح یک مشت گوشت سوخته و لش اتومبیل کنار جاده افتاده بود. کمی دورتر دو صورتک پهلوی هم بود. یکی چاق و سرخ و دیگری زرد و لاغر به شکل چینی ها که به هم دهن کجی کرده بودند.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org